بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاصل الرابع الاستصحاب، تعریف الاستصحاب. من موارد الشک ما تلاحظ فیه الحالت السابقه الذي هو مجرى الاستصحاب و هو في اللغت اخذ الشيء مصاحبا او طلب صحبته و في اصطلاح الاصوليين هو اعتبار متيقن الوجود او ما بحكم المتيقن باقيا عند الشك في زواله فهو يتقوم بركنين الأول وجود متيقن سابق والثاني الشك في زواله تا آخر. عرض می شود که اصل چهارم از اصول عملیه و آخرین اصل عبارت است از استصحاب. در مورد استصحاب مجموعاً 5 بحث در این کتاب مطرح شده. بحث اول مشتمل بر چند نکته است. اولین نکته بیان مجرای این اصل. مجرای اصل براءت عبارت شد از شک در اصل و تکلیف به جنس و تکلیف الزامی، یعنی اصلا نمیدونیم وجوبی هست یا وجوبی نیست، شک در وجوب داریم، الاصل و البراءت. حرمتی هست یا نه، شک در حرمت داریم، الاصل و البراءت. مجرای اصالت و تخییر عبارت شد از شک، عبارت شد از علم اجمالی به جنس و تکلیف که الزامی هست، این رو میدونیم، و شک ما در نوع تکلیف هست که این الزام از نوع وجوب هست یا از نوع حرمت، و ضمناً احتیاط هم ممکن نیست چون دوران بین المحظورین هست، نمیشد یک عمل رو هم انجام داد و هم ترک کرد. چنین موردی که علم اجمالی به جنس هست احتیاط هم ممکن نیست، اینجا مجرای اصالت و تخییر هست. مثل این که نمیدونیم آیا دفن میت کافر واجب است یا حرام، قطعا احتیاط ممکن نیست، نمیشد هم دفن کرد و هم نکرد. در حادثه واقعه واحده احتیاط ممکن نیست و لذا نوبت به تخییر میرسد به حکم عقل. مجرای اصالت الاحتیاط هم اون جایی بود که علم اجمالی به جنس و تکلیف داریم، یعنی الزام هست، و همچنین علم اجمالی به نوع هم دیگه نباید اون اصلا اجمالی گذاشت. علم تفصیلی به جنس و تکلیف داریم، یقین داریم که الزامی هست، و یقین هم داریم که اون الزام از نوع وجوب مثلا یا از نوع حرمت، این را هم میدونیم، ولی واجب کدوم یکی از این دوتات، این مردده. اصل وجوب هم مردد نیست، قطعا حکم صادره وجوبه، اما متعلق الوجوب چیست، واجب کدام از این عمل هست یا اون عمل، این بر ما مشتبه. متعلق الحرمت چیه و حرام کدومه، این هست یا آن، بر ما مشتبه. و ضمناً احتیاط هم ممکن مقدور هست. اینجا هم که تقسیماتی شد و شعبی پیدا شد، اکثر بر این بودن که جای احتیاط هست در شبهه تحریمیه، در شبهه وجوبیه، متباینین، اقل و اکثر، حرفایی که به تفصیل گذشت. و اما مجرای استصحاب. استصحاب در اون شکی جاری میشه که حالت سابقه داشته باشه و الان هم اندل حکم اون حالت سابقه ملاحظه بشه، مد نظر باشد و به ملاحظه اون حالت سابقه این حکم جاری بشه. اینجا جای استصحابه. استصحاب معناش اینه که ما حکم میکنیم به وجوب، به لحاظ اینکه قبلا وجوب بوده، اون مد نظره، قطع نظر از اون نشده. حکم میکنیم به حرمت، به لحاظ اینکه قبلا حرمتی بوده، چون قبلا کانه کذا، الان میگیم انشالله کذا، این میشه استصحاب. شک حالت سابقه دارد و حالت سابقه هم در مقام حکم ملاحظه میشد، مورد نظر هست، مد نظر هست، نه اینکه از او قطع نظر بشه. با قطع نظر استصحاب صدق نمی کنه. اونگاه لا فرقه که شک ما در اصل و تکلیف باشد، که اصلا نمی دونیم وجوبی هست یا نه، قبلا نبوده حالا انشالله نیست، حرمتی هست یا نه قبلا نبوده حالا انشالله نیست، یا شک ما در مکلف و به باشد، قبلا وجوب بوده الان نمیدونم هست یا نه، حرمت بوده الان نمیدونم هست یا نه، بقای حکم بقای تکلیف محل بحثه، فرقی نداره. احتیاط ممکن باشد یا احتیاط ممکن نباشد، به هر حال استصحاب در مواردی که شک حالت سابقه داره اینها قابل جریان هست با شرایطش، فرقی بین این موارد نیست، حالت سابقه هرچی باشه. ولا فرق حالت سابقه امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد، هیچ فرقی نداره. اینا رو در تقسیمات استصحاب انشاءالله همین امروز تفصیلا بیان میکنه. این یه نکته راجع به مجرای استصحاب و مورد جریان استصحاب، در اون شکی جاری میشود که حالت سابقه درش ملاحظه بشه. نکته دوم مربوط هست به معنای لغوی کلمه استصحاب. استصحاب در لغت به چه معناست؟ دو معنا برای استصحاب ذکر میکنن. یک معنا معنایی است که مشهور هم گفتن، مرحوم مظفر هم در اصول دارن، مرحوم شیخ هم در رسائل دارن، مرحوم آخوند هم در کفایه دارن، ایشون هم میارن. اون این است که الاستصحاب به معنا اخذ و شیء مصاحبن، گرفتن یک شیء را و یک چیزی را مصاحب و همراه، معنای استصحاب. استصحبت هذا الشخص ای اتخذته مصاحبا و رفیقا در این سفر، استصحبت هذا الشیء ای اتخذته همراه خودم، این شیء رو با خودم بردم، یدک کشیدم برد. و منه قول الفقها که در تعبیراتشون میگن استصحاب و ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، انسان اجزای حیوان غیر معکول و لحم را، پوستش، پشمش، کرکش، ببرش، اینها رو در صلات با خود همراه داشته باشه. استصحاب و جلد المیته، این چه حکمی داره در نماز؟ استصحاب و کمربند نجس، چه حکمی داره در نماز؟ استصحاب و دستمالی که خونی شده، نجس شده، همراه خود داشتن، اینها چه حکمی داره؟ این استصحاب اینجا به کار برده میشد، یعنی این را همراه داشتن، با خود داشتن. این معنایی است که مشهورم گفتن، ایشون هم میگه موارد استعمالش هم ایناس فراونه، در روایات هم این تعبیر آمده، و آقایون هم که میگن استصحاب و مالای و اکل از روایات گرفتن این تعبیرات رو فقها. یه معنا هم ایشون میکنن که معنای جدید هست قریب به همین معنا، اونم با عنایت به این که باب استصحاب مصدر باب استفعاله و این مصدر باب استفعال چندین معنا دارد، یک معناش معنای طلبه. استصحاب یعنی طلب و صحبت شی، طلب میکند مصاحبت و همراهی با شیعی را، میخواهد این مصاحبت و همراهی را، این معنای استصحابه، طلب و مصاحبت شی یا صحبت شی. هر یک از این دو معنا که باشد با بحث ما با معنای اصطلاحی تناسب داره، بی مناسبت نیست، و به اصطلاح آقایون این از کلمه استصحاب در معنای اصطلاحیش که خواهیم گفت از اون الفاظ منقوله است، یعنی مع رعایت مناسبت از لغت به معنای اصطلاحی منتقل شد. نکته سوم معنای اصطلاحی کلمه هست که حالا اون چیه که با این معنای لغوی تناسب داره. معنای اصطلاحی را هم باز جور و جور مختلف متفاوت تعبیر کردن، البته عبارات و ناشد تا به معنا و مقصود واحده، همه نظرشون به یه مطلبه، منتها هر کسی سعی کرده با یه عباراتی رساتر روشنتر، بعضی هم سعی کردن با عبارتی هرچه مختصرتر که دعو آقایون بوده مختصر و مفید بیارن این معنا رو ادا بکنن. اون تعبیری که از همه مختصرتر است و از همه مستحکمتره در کلمات قوم ذکر شده، شیخ انصاری انتخاب کرده، مرحوم مظفر انتخاب کردن، ابقاء و ماکان الاستصحاب، ابقاء و ماکان ای الحکم به بقاء ما کانه، قبلا چیزی بوده الانم که شک داریم باقی هست یا نه، بازم ابقایش میکنیم، حکم میکنیم به بقا، میگیم انشالله باقی است از بین نرد، معنی استصحاب. تعبیر مصنف با این تعبیرات فرق داره، سعی کردن عبارتی روشنتر و جامعتر و رساتر بیارن، ولی خب مراد همینه، تعبیرشون اینه الاستصحاب عبارت است از اعتبار المتیقن السابق او ما به حکمهی عند شک لاحق فی زواله. این قریبه به این مضمونه، اعتبار یعنی بناگذاری، ما اعتبار بکنیم بنا رو بگذاریم، وجدانن که نیست، اعتبار بناگذاری است، تعبده، بنا رو بگذاریم بر این که اون متیقن سابق ما که قبلا یقین بهش داشتیم یا اونی که فی حکم متیقن سابق هست، این تعبیر مال ایشونه، تو تعبیرات دیگران نیست. منظورشون هم این است که یه وقت ما در گذشته یقین داشتیم که فلان امر موجوده، الان شک داریم که زائل شد و مرتفع شد یا همچنان باقی است، اعتبار میکنیم بقایش رو، اعتبار المتیقن السابق باقیان عند شک فی زواله، یا این که چیزی در گذشته به حجت معتبره، به امارت معتبره ثابت شده، نه یقینی، متیقن نیست، مظنونه، ظن معتبر، قامت دلیل علی وجوب صلات جمعه در عصر حضور، در زمان حضور، خبر ثقه، خبر ثقه چون حجت است به حکم علم است، یعنی قائم مقام علم، نازل به منزله علم است، که انه در گذشته ما یقین داشتیم به این امر، یقین داشتیم به وجوب صلات جمعه، الان در عصر غیبت شک میکنیم که اون امر باقی هست یا نه، باز اعتبار میکنیم بقایش رو، بنا رو میگذاریم بر بقا عند شک فی زواله که زائل شد یا همچنان باقی. این معنای ما به حکمه اعتبار المتیقن سابق، اگر در گذشته وجدانن یقین بوده، او ما فی حکمی یا به حکمهی، اگر در گذشته وجدانن یقین نبوده ولی اماره معتبر، خبر ثقه، ظاهر الکتاب، یه دلیل معتبر حکم را ثابت کرده، به منزله متیقن است و الان ما شک داریم که اون ماکان همچنان باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو، اعتبار میکنیم بقایش رو، بنا رو میگذاریم برای این که انشاءالله باقی است. اینم معنای اصطلاحی استصحاب، بناگذاری، اعتبار اون امر سابق رو همچنان باقی و برقرار. خب پیداست که عند شک در زوال این بناگذاری هست، اگر یقین داریم به بقاء ماکان، نوبت به این اعتبار و بناگذاری نمیرسه، قطعا باقی است. اگر یقین داریم به ارتفاع ماکان، بازم نوبت به این اعتبار و بناگذاری نمیرسه، قطعا مرتفع شده، جای تعبد نیست، جای بناگذاری. اون جایی که شک داریم که اون ماکان الان باقی هست یا مرتفع شده، اند شک جای این اعتبار هست، جای این بناگذاری هست، و الا اند الیقین چه به بقا و چه به ارتفاع جای این بناگذاری نیست. مثالی که برای این تعریف میزنن این است که شخصی یک ساعت پیش یقین داشت که متطهر هست، دارای وضو است. بعد از گذشت یک ساعت شک میکند که همکنون این طهارت باطنیه او باقی است یا محدث شده. یکی از عواملی که موجب حدث میشن، نوم باشه، بول باشد، هرچه، محدث شده، جنابت باشه، شک دارد در بقا و ارتفاع اون طهارت سابق. یک ساعت پیش یقین دارد که متطهر شد، الان شک دارد در بقا، استصحاب میکند، یعنی اعتبار میکند اون را باقیان، بنا را میگذارد در بقاء ماکان، همون طهارت سابقه. او بالعکس، ساعتی پیش محدث بوده، یقین داشت که وضو نداره، الان شک میکند که متطهر شد، وضو گرفت، اون حالت حدث باطنی را برداشت، یا این که نه، متطهر نشده، وضو نگرفته، همچنان حدث باقی است. اینجا مجرای استصحابه، استصحاب میکند بقاء حدث را، یعنی بنا را میگذارد در این که حدث همچنان باقی است. در مقام عمل فیجب علیه در ظاهر وضو بسازد و نمازش رو انجام بده. این هم تعریف و نکته سوم با مثالش. نکته چهارم که از همین تعریف در میاد، ارکان استصحاب. استصحاب ارکان و مقدماتی چند داره که مرحوم مظفر در اصول حدود 7 رکن و مقدم برای استصحاب آورده اند، ولی اونی که مشهور ذکر میکنن و اهم ارکان استصحاب هست دو رکن. استصحاب متقوم است به رکنین: یک، یقین سابق یا متیقن سابق که چیزی در گذشته برای ما متیقن بوده، اما به حکمه، اینم هست، متیقن بوده است یا به منزله متیقن، یعنی مزنونه به ظن معتبر. رکن دوم، شک لاحق در بقا. شک لاحق در بقا یعنی در زمان آینده شک میکنیم که اون متیقن او ما فی حکمی الان باقی است یا مرتفع شد. این دو رکن که جمع شد، متیقن سابقی داریم، طهارت، حدث، وجوب، حرمت، هرچه، و مشکوک لاحقی داریم که الانم اون ماکان باقی هست یا نه، این دو رکن که آمد استصحاب میاد. هر کدوم که خراب بشه از بین برود، استصحابی در کار نیست. متیقن سابق او ما به حکمی نباشد، حالت سابقه اصلا نداره، جای استصحاب نیست. اون باشد ولی شک لاحق در بقا نیست، یقین به بقا هست، ظن معتبر به بقا هست، یقین یا ظن معتبر به ارتفاع هست، بازم جای استصحاب نیست. حتما باید این دو رکن در استصحاب باشه. این هم نکته چهارم، بیان ارکان استصحاب. نکته پنجم، سه قاعده داریم که در هر یک از این قواعد یقین و شک وجود داره، ولی متفاوتن با هم. یکی قاعده مقتضی و مانع هست در اصطلاح آقایون اصولی، یکی قاعده ال یقین و شک ساری هست، یکی هم قاعده استصحاب. قانون مقتضی و مانع در جایی است که متعلق الیقین و متعلق الشک ذاتن و ماهیتن دو چیز باشد، نه یک چیز، متعدد باشد. به معنا این که اونی که متیقن ماست و متعلق یقین ماست، وجود المقتضی است، این رو یقین داریم، و اونی که مشکوک ماست، خود همین نیست، وجود مقتضی، مشکوک ما وجود المانع هست. متعلق الیقین امرون، متیقن امرون، وجود المقتضی. مشکوک و متعلق الشک امرون آخر، وجود المانع. مثلا یقین داریم که در این مکان ناری و آتشی برافروخته شد که اگر مانعی نباشد فرش را خواهد سوخت، چوب را خواهد سوزن، کتاب را خواهد سوزن. مقتضی قطعا موجود شده، یقین داریم به وجود نار، ولی شک داریم که آیا مانعی وجود داشت که جلو تأثیر رو بگیرد یا مانعی در کار نیست. مانع رطوبت فرش یا رطوبت چوب یا کتاب یا عامل دیگر با هم نزدیک نبودن، دیواری چیزی، ولی مانع نمیدونیم موجود شد یا نه، رطوبتی چیزی وجود داره تا جلو تأثیر رو بگیرد یا ندارد تا جلو تأثیر را نگیرد. اینجا جای قاعده مقتضی و مانع هست. عده گفتن حجته، به مجرد این که یقین کردیم به وجود مقتضی، یحکم بر طبق مقتضا و یحکم به تأثیر، یقین داشته باشیم به عدم مانع یا یقین نداشته باشیم، شک کم بکنیم یا اثر المقتضی اثر. این یک نظر. ولی مشهور میگن لا دلیل علی اعتبار المقتضی و المانع. این قاعده پشتوانه ندارد، نه بنای عقلایی بر طبقشه، نه اجماع اهل فقه و اصول بر طبقش هست، نه آیه ای، نه روایتی، هیچی، لا دلیل علی اعتبارهی. بنابراین نمیشه گفت به مجرد این که مقتضی متیقن هست شک کم داشتیم در مانه بگیم تأثیر هست، مقتضا هست، عملت رو بر طبقش مترتب بکن فلان. نه، باید علت تامه بشه، یقین بکنیم مقتضی هست، یقین بکنیم مانع هم نیست، اون موقع یؤثر و مقتضی اثره. تا تامه نشده است جای تأثیر و بناگذاری نیست. قاعده الیقین به شک ساری اونجاییست که متعلق الیقین و متعلق الشک ماهیتن یک چیزن، نه دو چیز. زمانن هم در یک زمان هستن، نه در دو زمان. ولی تاریخ صدور یقین و شک در دو زمان، متیقن و مشکوک ماهیتن یکی و زمانن هم در یک زمان، ولی تاریخ صدور یقین و شک در دو زمان. مثلا دیروز یقین کردم که زید عادل است، تاریخ صدور یقین و تحقق یقین دیروزه، که من دیروز یقین کردم، این صفت دیروز برای من پیدا شد. ولی متیقن متعلقش چیه؟ عدالت و زیدن. در چه زمانی؟ در همون دیروز، یوم الجمعه مثلا. امروز که میاد شک میکنم که شک صادر شد و حاصل شد امروز، نه دیروز. شک میکنم که آیا آقای زید در روز جمعه دیروز عادل بود یا من تخیل کردم، خیالاتی شدم، فکر کردم عادله ولی در واقع نبوده. متعلق الیقین و شک عدالت و زیده، ماهیتا متحده. زمان هم یک زمان است، یوم الجمعه. یقین داشتم به عدالت، الانم شک دارم در همون عدالت یوم الجمعه، نه در ادامهش، در همون حدوثش که اصلا بوده یا نبوده. ولی تاریخ صدورها فرق دارد. دیروز یقین برایم آمد به عدالت دیروزی و امروز شک برایم می آید در عدالت دیروزی. پس زمان تحقق یقین و شک دو زمان. اینجا مجرای قاعده الیقین و شک ساریست. و این که اسمشو گذاشتند شک ساری بدون جهت از که شک تنها در بقا نیست، در ادامه و استمرار نیست، سرایت میکند به گذشته، به اصل حدوث برمیگرده. که اصلا از اصل چنین چیزی بوده یا نبوده، میشه شک ساری. سراب ما قبل به زمان ماضی و اون یقین رو به کلی از اعتبار انداخت. باز محل بحث است که این الیقین و شک ساری حجته، به صرف این که دیروز یقین داشتیم حالا امروز شک کم کردیم، شک ما ساری هم هست، به شک اعتنا نکنیم، بنا رو بر یقین بگذاریم، حتی زمانی که یقین به خلاف بیاد. اون یقین دیروزی ولو حالا تبدیل به شک شده، ولی عملا بگیم باقیت، اعتبار بکنیم، بنا رو بگذاریم بر بقایش که انه هست. یه عده میگن این حجته و باید بنا رو بر یقین بگذاریم. مستندشون البته اخبار و روایات باب استصحابه، چون روایت دیگری دلیل دیگری بر این قاعده نیست. بنای عقلا کتاب سنت هیچی نیست غیر از همین اخبار باب استصحاب. و سیعتی انشاءالله که اندل مشهور، این اخبار و روایات به درد الیقین و شک ساری نمیخوره. لا تنقض الیقین به شک و امثال و ذالک که روایات باب هست، به درد این قاعده نمیخورد، فقط به درد استصحاب میخورد. بنابراین قاعده الیقین میشه بی مدرک، بی پشتوانه، بی دلیل و بی اساس لا اعتبار بهی، ارزشی نداره، حجیتی نداره. اینم قاعده الیقین و شک ساری. قانون سوم و قاعده سوم که اونم درش یقین و شک هست، استصحابه که مورد بحث ماست. استصحابم در موردی است که متعلق الیقین و شک یا متیقن و مشکوک ماهیتا متحدن، همون امری که متیقن بوده الان هم مشکوکه ولی زمانا مختلف. متیقن ما عدالت زیدن در روز جمعه است، یقین داشتیم که زید عادل. مشکوک ما همون عدالت یوم الجمعه نیست که بشه شک ساری، مشکوک ما بقای عدالت هست در روز شنبه، استمرار این عدالت هست از بعد از جمعه هم، و الا الان هم که شک داریم اون عدالت یوم الجمعه برای ما محرزه. قاطع هستیم که دیروز عادل بوده، شک نیست، ولی شک دارم که امروز آیا فسقی برش عارض شد، گناهی مرتکب شد که از عدالت بیفته، یا مرتکب نشده همچنان عدالتش باقی و برقراره. پس زمانن دوتا، زمانن اون یقین ما متیقن ما دیروزه، مشکوک ما امروز و آینده، شک داریم ولا گذشته رو شک نداریم. ولی لا فرقه که تاریخ صدور کی باشه. در قاعده الیقین و شک ساری گفتیم تاریخ ها فرق داره، دیروز یقین آمد امروز شک میاد، ولی هر دو به یک زمان میخورن. اینجا زمان ها فرق داره، زمان عدالت دیروز متیقن بوده، عدالت امروز مشکوکه، ولی تاریخ صدور فرق نداره. دیروز یقین آمد به عدالت دیروز و امروز شک میاد در بقای عدالت همین امروز، زمانها دوتاست. یا الان که اینجا نشستم یقین کردم که زید دیروز عادل بوده، همین الانم هم شک دارم که امروز هم عادل هست یا عادل نیست، همزمان با هم پیدا شده، یقین الان شک کمه. یا بالاتر، الان شک کردم که زید عادل هست یا عادل نیست، بعد از مدتی فکر کردن یقین کردم که دیروز عادل بوده، شک من جلوتر حادث شد به عدالت امروزی، دنبالش یقین آمد به عدالت دیروزی، متیقن سابقه، مشکوک لاحق است، ولی زمان حصول یقین و شک فرقی نداره، اول یقین آمده بعد شک، او همزمان با هم آمدن، یکی به دیروز است یکی به امروز، یا اول شک آمده در عدالت امروزی بعد یقین آمد که دیروز قطعا عادل بوده، حالا نمیدونم الانم باقی هست یا باقی نیست، اینا در استصحاب نقشی نداره. یقین و شک کی حادث بشن، همزمان، این جلوتر اون جلوتر، مهم نیست، مهم این است که متیقن جلوتره، عدالت و زیدن یوم الجمعه، مشکوک عقبتره و لاحق هست، بقای عدالت یوم شنبه، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین الی آخر، آینده ها و استمرارش مشکوکه. اینم مورد قانون استصحاب و سیعتی انشاءالله که استصحاب حجت دلیل داره، پشتوانه داره، مستند دارد. این قاعده ارزشمنده، این اعتبار ماکان متیقن سابق بناگذاری بجاست، ولی اون دوتا قاعده معتبر نیست. هازا تمام الکلام راجع به مطلب اول در باب استصحاب که مشتمل بر 5 نکته شد. به دوم در باب استصحاب بیان تقسیمات باب استصحاب است 1، و بیان اقوال در این باب است 2، و بیان انتخاب قول حق در این مسئله 3. اما تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحب، ما در استصحاب یه چیزی رو ادامه میدیم و میکشانیم به آینده، اون مستصحب ماست، کشنده شده، ابقاء شده. به اعتبار مستصحب تقسیماتی داره. گاهی مستصحب ما امری از امور خارجیه است، مثل حیات و زیدن. قبلا یقین داشتیم، حالا شک داریم، ابقایش میکنیم، ادامش میکنیم. عدالت و امرن. گاهی هم مستصحب ما حکمی از احکام شرعیه است، مستقیما خود حکم قبلا متیقن بوده، الان مشکوک است، ابقا میشه. اونجا هم که مستصحب ما حکمی از احکام باشد، گاهی حکم تکلیفی است، وجوب قبلا بوده، حالا شک داریم، ابقا میکنیم، حرمت. و گاهی حکم وضعی است، طهارت، نجاست، شرطیت، جزئیت، احکام وضعیه. غیر از اون 5 حکم را که وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت باشه، سایر احکام شرعیه هر چه باشد اسم احکام وضعیه نامیده میشوند. وضعیه یعنی ما وضعه و شارع اینها را وضع کرده. البته این احکام 5 گانه تکلیفیه را شارع وضع کرده، ولی اینا مختص به مکلفین است، اون بقیه مختص به مکلفین نیست. در حق غیر مکلف هم هست، ضمانت مثلا، ارث مثلا، اختصاص مکلف نداره. غیر مکلف هم اگر پدرش بمیرد وارث میشه، اگر چیزی را از کسی ببرد بشکند ضامن هست، و الی آخر احکام وضعیه. گاهی مستصحب حکمی از احکام تکلیفی است، گاهی از احکام وضعیه. در هر صورت گاهی حکم کلیست، کلی وجوب الجمعه، کلی حرمت و کذا، کلی طهارت، کاری نداریم به طهارت و حاضر شخص جزئی، گاهی این کلی رو استصحاب میکنیم. گاهی مستصحب ما حکم جزئی است، وجوب کذا در حق این شخص دیروز بر من واجب بود، حالا نمیدونم تصدق واجب هست یا نه، حکم جزئی. دیروز بر من حرام بود، حالا نمیدونم حرام هست یا نه، کاری به کلی و دیگران نیست، سایر مکلفین چی، کاری نداره، خودش حکم جزئی و شخصی است. آقای زید 1 ساعت پیش متطهر بوده، الان طاهر هست یا نه، کاری به دیگران نداره، خودش حالت سابقه داره، حکم خودشو میخواد بررسی بود. اینا انواع و اقسام تقسیماتی است برای استصحاب به اعتبار مستصحب. همچنین استصحاب به اعتبار شک که یکی از ارکانش هست تقسیماتی داره. گاهی شک ما در اصل مقتضی است که فلان شی بیش از این استعداد بقا و قابلیت بقا رو داره یا نه. زید 80 سال عمر کرده، حالا 1 ماه پیش ازش جدا شدیم، نمیدونیم الان زنده است یا مرد. چرا شک داریم؟ چون بیش از این نمیدونیم اقتضای بقا دارد یا ندارد، قابلیت بقا دارد یا ندارد. آدم ها نوعاً در این سنین دیگه از دنیا میره، شک ما در مقتضی است. و گاهی شک ما در رافع هست، یقین داریم که مقتضی موجوده، آدم 20 ساله از بین نمیره، مقتضی بقا داره، ولی یحتمل خدای ناکرده مریضی آمد به سراغش، خدای ناکرده تصادف کرد، خدای ناکرده یه حادثه طبیعی آمد، زلزله، سیلی، طوفانی و او را از بین برد. شک ما در رافع است، ما فرض وجود مقتضی. شک در رافع هم باز شعبی داره، گاهی شک ما در اصل وجود و رافع هست که مانعی اصلا موجود شد یا نه، گاهی شک ما در رافعیت موجوده، قطعا چیزی موجود شده ولی نمیدونیم این موجود مانعیت داره، رافعیت داره یا نداره. آقایی که متطهر بود وضو داشت، رطوبت ازش خارج شده، نمیدوند این رطوبت آیا بول است تا رافع وضو بشد یا مثلا مزیه ودیه وزیه از اون میاه ثلاثه‌ای که حکم به طهارت شده که اونا رافع نیستن، یا میدوند که مزیه رطوبتی است که بعد از ملاعبه با حلیله خودش خارج شده، ولی نمیدوند که آیا این در اسلام رافعیت داره این موجود یا رافعیت نداره، حکمش براش مشتبه. شک در رافعیت موجود، این هم مال استصحاب هست به اعتبار شک. تقسیماتی هم استصحاب به اعتبار دلیلش داره، بالاخره دلیلی که در زمان گذشته آمد حکم را ثابت کرد و ما الان شک داریم، اون دلیل گاهی وقتا دلیل شرعی است، اجماع، کتاب، سنت حکمی را ثابت کرده و الان شک داریم که باقی است یا نه، گاهی وقتا دلیل عقلی است، با حکم عقل چیزی در گذشته تحریم شد یا تحسین و واجب شد الان نمیتونیم باقی هست یا نه. اینم دلیل ها فرق داره، ببینیم کجا استصحاب خواهد جاری شد و کجا نخواهد جاری شد. اینا تقسیمات مختلفه استصحابه که ایشون مرحوم شیخ اینا رو در سه مقام تحت عنوان تقسیمات استصحاب بیان فرمودن و همین سه تا تعبیری که من عرض کردم جناب مصنف دیگه اینا رو جدا جدا مقام باز نمی کنن، همه رو یک جا میگن که بالاخره این همه انواع و اقسام برای استصحاب هست. حالا ببینیم که استصحاب در کدوم یکی از اینا جاری میشه و در کدوم یکی از این موارد جاری نمیشه، اقوالی که در این باب هست. قدر مسلمی که به تعبیر ایشون جل الفقها و بلکه کل الفقها قبولش دارن این است که در امور عدمیه استصحاب جاری میشه. امور عدمیه، تا دیروز یقین داشتیم به عدم و فلان شی نبود، از ازل هم نبود، الان شک داره موجود شد یا نه، همه میگن الاصل عدم، اصالت العدم، این همون استصحاب العدم هست، یقین سابق شک کلان. در امور عدمیه نسخی صورت گرفت یا نه، اصل عدم نسخ. اصول عدمیه و استصحابات عدمیه مجمعون علیه هاست، اینا را همه قبول دارن، منکری براش نیست. انما الکلام در وجودیات هست، استصحابات وجودیه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را امر وجودیست، بقای حرمت را امر وجودیست، بقای طهارت را، بقای حیات را، اینا امور وجودی است، اینا محل بس. اینجا اقوالیست جناب سید مرتضی و اتباعی ایشون استصحاب را در وجودیات مطلقاً منکرن، یعنی اصلا جاری نمیشه. عده‌ای از متقدمین استصحاب را در احکام کلیه مطلقاً منکرن، چه احکام تکلیفیه وجوب حرمت، چه احکام وضعیه طهارت نجاست، میگن جای استصحاب نیست، در احکام جزئیه فقط جاری میشه، در موضوعات خارجیه فقط جاری میشه، در احکام کلیه جاری نمیشه. عده‌ای هم که اخباریین باشن تفصیل قائلن بین احکام شرعیه تکلیفیه، یعنی در احکام تکلیفیه وجوب و حرمت جای استصحاب نیست، در احکام وضعیه یا شرعیه جزئیه که مخصوص به یک شخص خاصی است، به مورد خاصی است، اونجا جای استصحابه. عده‌ای هم از متأخر المتأخرین مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه، مرحوم مظفر، معتقدن که استصحاب مطلقاً جاری میشه و حجت، فرق بین موارد نیست، همه جا جاری میشه، چه در احکام کلیه چه جزئیه و چه در موضوعات خارجیه و چه در وضعیه و تکلیفیه و چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع، همه جا جاری میشه. عده مثل مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائینی تفصیل میدن، میگن در شک که در مقتضی استصحاب جاری است، در شک که در رافع و انواع و اقسامی که دارد تعبیر ناقص بود، در شک که در مقتضی جاری نیست، در شک که در رافع و انواع و اقسامش جاریه. عده هم میفرمایند که در شک که در مقتضی جاری نیست، محقق سبزواری، در شک که در رافع هم فقط در شک که در اصل وجود رافع جاری میشه، نه در رافعیت موجود. عده هم میگن در امور خارجیه و موضوعات خارجیه استصحاب قابل جریان هست، در احکام قابل جریان نیست. عده عکسشو میگن، میگن در احکام یجری، در امور خارجیه لا یجری، الا ماشاءالله اقوال. که مرحوم شیخ در رسائل، ایشون حدود 8-9 قول اینجا ذکر میکنن، شیخ در رسائل 11 نظریه اونجا بیان فرمودن و بعدم اشاره میکنن که بیش از این هاست. بعضی گفتن 50 قول هم در استصحاب شمرده شده، ولی اهمش ایناست. این فهرست اقوال، قولی که جناب مصنف انتخاب میکنن در این باب این است که میفرمان به نظر ما مهمترین مدرک و مستند حجیت استصحاب اخبار است و سیأتی در درس بعدی انشاءالله. بنای و عقلا رو ما رد میکنیم، اجماعات رو ما رد میکنیم، حکم عقل را ما رد میکنیم، آیه هم که نداریم. عمده سند و مستند استصحاب اخبار و روایات و سیأتی تفصیلا که روایات، فقط و فقط استصحاب را در این موارد حجت میکند، در احکام وضعیه نه تکلیفیه. مورد الاخبار همه جا حکم وضعی، وضو دارد یا نه، طهارت حکم وضعی، نجاست حکم وضعی، ماه رمضان باقی هست یا نه، این حکم تکلیفی نیست، یه حکم از احکام وضعیه است. اشتغال ذمه، انواع و اقسام، ضمانت باقی هست یا نه، حکم وضعیه. مورد اخبار که تفصیلا میاد انشاءالله نوعاً همون طهارت و نجاست و انواع و اینجور چیزاست، حکم وضعیست. پس در احکام تکلیفیه ما خبر نداریم، دلیل نداریم، روایت نداریم، اونجا میگیم استصحاب لایجی، مستند میخواد، مدرک میخواد. احکام وضعیه هم نه احکام وضعیه کلیه، کلی طهارت که بر این مکلف بر سایر مکلفین قابل صدق باشه، کلی نجاست نه، احکام وضعیه جزئیه که مال همین آدمه، چون مورد اخبار اینجور چیز هست. الرجل کان علی وضوء، مردی وضوء داشته، شخص معین، حالا شک دارد وضوءش باقی هست یا استصحاب بکند بقا، کلی طهارت مطرح نیست، همش صحبت از شخصه. احکام وضعیه جزئیه و شخصیه، نه احکام کلیه، موردش ایناست. و یلحق به این احکام وضعیه موضوعات خارجیه، حیات و زیدن، اونم امر جزئی است، عدالت و امرن، این امور جزئیه، اون هم باز با این قید که شک ما فقط در رافع باشد، شک که در مقتضی هم بود در همین جا باز جای استصحاب نیست، شک که در رافع، پس در احکام وضعیه جاری میشد، نه احکام تکلیفیه، وضعیه جزئیه نه کلیه، و به تبع در موضوعات خارجیه جزئیه جاری می شود، نه در احکام شرعیه، و اون هم فقط شک در رافع باشد، نه در شک در مقتضی. در این موارد با این چارچوبه و تفصیل استصحاب یجری، در غیر این موارد در شک در مقتضی لا یجری، در احکام کلیه لا یجری، در احکام تکلیفیه لا یجری، اینها مجرای استصحاب نیست. این مستند و مدعای، یعنی مدعای ایشون هست، اما به چه دلیل از اخبار این استفاده میشه، باید یکی یک روایات رو طرح بکنیم و مقدار دلالت روایت رو ببینیم که بر این مدعا دلالت خواهد کرد یا نخواهد کرد تا برسیم. تعریف الاستصحاب، الاصل الرابع الاستصحاب، مطلب اول راجع به چند نکته است. تعریف الاستصحاب، من موارد شک، مجرای استصحاب رو اول بیان میکنن. من موارد شک 4 مورد داشت، یکی از موارد شک ما اون موردی است که تلاحظ و فیه ملاحظه می شود، مد نظر قرار می گیرد، نه اینکه قطع نظر بشه ازش، نه اصلا این نباشد حکمی نیست، به این ملاحظه میگیم ان شاء الله باقی است، و الا قطع نظر بشه چی انشالله باقی. اونیست که ملاحظه می شود در او و مد نظر قرار می گیرد الحالت و سابقهی که برای این شک موجود هست که قبلا چی بوده قطعا الذی اون شک کذایی که هو مجرى الاستصحاب، چنین شکی که حالت سابقه درش ملاحظه بشه این مجرای استصحاب، اما اگر ملاحظه نشه نه مجرای استصحاب نیست. این یه مطلب. معنای لغوی استصحاب و هو استصحاب در لغت دو معنا برای ذکر شده، یک عقص و شیء مصاحبن، چیزی رو همراه گرفتن، و هو معنای مشهور که در استعمالات روایات و فقها هم اشاره کردیم که هست. دو استصحاب به معنای طلب و صحبت شیء، چون باب استفعال معنای طلبی هم دارد، این هم با اینجا مناسبه، طلب میکند صحبت و مصاحبت اون شیء را. در استصحاب که این آقا حکم میکند به بقا، در حقیقت همین معنا را طالبه، میخواد اون را باقی بکنه، ابقا بکنه، مناسبت دارد. نکته سوم و در اصطلاح اصولیین هو اون استصحاب معنیش اینه اعتبار و اعتبار کردن. این آقایون میگن ابقا، باقی بدار تعبدن، چون به جای ابقا فرموده اعتبار، این همون بناگذاری، تعبدن این رو باقی گذاشتن، اعتبار بکنیم و بنا رو بگذاریم بر این که اون متیقن الوجود ما، اگر در زمان سابق یقین بوده وجدانن، یا ما به حکم متیقن ما، اگر یقین نبوده ولی ظن معتبر قائم شده بر وجوب، خبر ثقه دل علی الوجوب، الان شک داریم که باقیست، ابقایش میکنیم، بنا رو میگذاریم بر بم، بنا رو بگذاریم، اعتبار بکنیم اون متیقن، یا ما به حکم متیقن را که مظنون به ظن معتبر باشه که قائم مقام علم هست، اینها را اعتبار میکنیم باقیان، فرض میکنیم باقی و برقرار. چه اعتبار میکنیم؟ اند شک در زوال اون متیقن یا ما به حکمه، چون اگر یقین به بقا داشتیم که جای اعتبار نیست، جای بناگذاری نیست، وجدانن باقیست، یقین به ارتفاع داشتیم جای اعتبار، اند شک در زوال اون متیقن. نکته سوم فهوه یا چهارم، پس اون استصحاب یتقوم و از تعریفش برمیاد که متقوم هست به دو رکن، بر دو رکن استواره. رکن اول وجود و متیقن سابق یا متیقن سابقن، یه متیقن سابقی در کار باشه، هرچه عدالت و زیدن، وجوب صلات جمعه، هرچه. و رکن ثانی هم اشک و فی زوال همون متیقن سابق او ما به حکم که در تعریف بود. مثال این تعریف مثل ما لو تیقن المکلف به ان اون مکلف کانه در زمان گذشته یک ساعت پیش متطهرن من الحدث، خود را از حدث پاک کرد، وضو گرفت، و الان شک فی حصول حدث بعد از یک ساعت، بعد از یک روز، فی حصول حدث که ینقض این حدث، در هم می شکند اون طهارت سابقه را نقض میکنه، از بین میبره، شک دارد که این ناقض رافع آمد یا نیامد. فیبنی این همون اعتبار است، اعتبار میکند بقا را، پس بنا میگذارد بر بقا طهارت، و این بناء بر بقا همون استصحاب است، یا اعتبار البقا همون استصحاب. و هو آخرین نکته در این مطلب اول، و اون استصحاب یختلف و جدا میشه، متفاوت میشود از قاعده مقتضی و مانع، این یک قانون، و قاعده الیقین المعبر تعبیر شده است از این قاعده یقین در اصطلاح آقایون به شک ساری، اینم یه قاعده. اللتین اون قاعده مقتضی و مانع و الیقین و شک ساری که هر دو میخوره، دو قاعده ای که لم یثبت اعتبار و حجیتشون، دلیل ندارن، پشتوانه ندارن، نه بنای عقلا نه هیچی اشاره کرد، لم یثبت اعتبار و حجیت اینها، به این که اعتبار بکنیم به ترتیب الاثر، اعتبارشون به اینه، بابای سببیت، به واسطه این که مترتب بکنیم ما اثر را بر یقین سابق، یقین به وجود مقتضی، یا در شک ساری یقینی که قبلا بوده الانم بگیم باقی هست، نخیر اندشک جای بناگذاری نیست، اونها معتبر نیست، به این که مترتب بکنیم اثر را بر یقین سابق. دیروز عدالت متیقن بوده، حالا شک داریم که از اصل عدالت بوده یا نبوده، بازم بنا رو بگذاریم که عدالت هست، با اینکه شک ساری است، احکام عدالت و آثار عدالت برش بار بشه، اقتدا بکنیم، شهادتشو قبول بکنیم، مجتهده تقلید بکنیم الی آخر. قاعده استصحاب از این دوتا جدا میشه، بیان میکنن ملاک ها را. فملاک و اولاهما، ملاک اول القاعدتین که مقتضی و مانع میشه، اینه اختلاف و متعلق الیقین و شک فیها، مختلف بودن و متفاوت بودن متعلق الیقین یعنی متیقن و متعلق الشک یعنی مشکوک فیها، در این اولا اختلاف دارد. از چه جهت؟ ذاتن و ماهیتن فرق دارن. متیقن امرون وجود المقتضی، مشکوک امرون آخر وجود المانع. لأن الیقین چرا به چه دلیل مختلفه؟ توضیح میدن لأن الیقین فیها در این اولا قاعده مقتضی و مانع، انما هو اون یقین به وجود اصل مقتضی است، این متیقنه که وجود نارن فی خشب یا در این فرش، بالاخره آتشی روی این چوب یا روی این فرش افتاد. و شک انما هو فی وجود مانع من التهاب الخشب، سوختن برف روخته شدن و آتش گرفتن این چوب، و اون مانع رطوبت او مثلا که نمیدونیم رطوبت داشت، مانع داشت یا نداشت. اینجا بعضی گفتن همین که یقین داریم به وجود مقتضی میگیم سوخت، اثر رو بار میکنیم، ولو یقین نداشته باشیم به عدم المانع شک هم داشته باشیم، ما میگیم این دلیل ندارد به صرف یقین به مقتضی شما اثر بار بکنید، باید یقین هم بکنید که مانعی نیست الا تامه تا اثر بار بشه. قانون مقتضی و مانع به تنهایی دلیل ندارد. و ملاک و ثانیه الیقین و شک ساری، هو اتحاد و یکی بودن متعلق یقین و شک، هم ذاتن و ماهیتن هم زمانن. ذاتن هر دو عدالت زیده مشکوک و متیقن، زمانن هم هر دو مال یوم الجمعه است، همون متیقن بوده و همون مشکوک. ولیکن تاریخ صدور یقین و شک دو زمان هست، مع اختلاف زمان صدور الیقین برای این مکلف مع زمان صدور شک برای او، مثل ما لو تیقنه به عدالت شخص زید مثلا یوم الجمعه، دیروز یقین کرد روز جمعه یقین کرد، ثم یوم السبت که از راه رسید روز شنبه، انقلب یقینه شکن، امروز تبدیل شد یقین دیروزش به شک، یعنی امروز شک میکند که اصلا دیروز عدالتی بود یا نه، شکن به عدالت زید در روز جمعه. و انما یعبر از این قاعده به شک ساری، لان شک سرا سرایت کرد من یوم السبت مثلا، در این مثال مذکور یوم السبت، شما فرمود یوم الاحد یک شنبه، الا یقین به عدالت اون شخص در یوم جمعه، الان که شک کردیم سرا به همون یقین دیروز، اصلا اونو زیر سوال برد، از اول نمیدونیم چنین چیزی بوده یا نبود. فاوه پس این مکلف همکنون روز شنبه شاک کس به عدالت زید در روز جمعه، نه در بقا و استمرار در اصل حدوث. اینم گفتیم لا دلیل علی اعتباره کما سیعتی، و ملاک و قاعدت الاستصحاب که مورد بحث ماست، و اتحاد و متعلق الیقین و شک ذاتن ایزن، مثل قاعده الیقین و شک ساری، اونجا ذاتن متحد بود، اینجا هم ذاتن متحده، متعلق الیقین و شک ذاتن متحد است، یعنی همون عدالت و زیدن هست، الان هم عدالت زیده ولی زمانن مختلف، متیقن زمانش جمعه بوده، مشکوک زمانش شنبه و ما بعده، لکن ما اختلاف زمان متعلق، یعنی متعلق یقین و شک، المتعلق الفلامش الفلام عهد است، یعنی همون متعلق الیقین و شک، متعلق الیقین جمعه است، متعلق الشک شنبه، فرق داره. اما حالا تاریخ صدور دیگه مهم نیست، کی یقین آمد کی شک آمد، ممکنه یقین دیروز آمد شک امروز آمد در بقا، یقین و شک الان آمدن، یکی به دیروز یکی به امروز، یا شک به امروز آمد دنبالش یکم فکر کرد یقین به دیروز آمد، فرق مهم این است که متیقن سابق است و مشکوک لایقه، ولی یقین سابق باشد شک کم لایق باشد این مهم نیست. سوان اختلف از زمان حدوث و صدور نفس یقین و شک، اختلاف دو معنا دارد، یکی اینکه یقین دیروز شک امروز، یکی بالعکس اختلاف سابق و لایق، او اتفقا متفقا و متحدا، هر دو یک زمان هستند ولی متعلقا فرق دارد. کما ازا تیقن به عدالت شخص در یوم جمعه و شک به عدالت اون شخص در یوم سبت، نه همون یوم الجمعه، یوم سبت شنبه به ما بعد، به ایسی که اجتمع در یوم سبت که الان شک داره، اجتمع الیقین به عدالت اون شخص یوم الجمعه و شک در عدالت یوم السبت. همین الانم که شک داره نسبت به دیروزش یقین داره، اونش محرزه ولی در بقا شک داره. ای شک فی صدور شیء از اون آقای شخص، از اون زید یوم السبت، یه گناهی روز شنبه صادر شده شد که ینافی با عدالت، نزان نمیدوند عدالت باقی هست یا نه. ما احرازه، نقطش جلو افتاده، احزار نیست، احرازه، ان اون زید یوم الجمعه کان عادلن، در بقا شک داره. مطلب دوم، انواع الاستصحاب، تقسیمات استصحاب. لل استصحاب انواع اون کثیره. تقسیمات اول به اعتبار مستصحبه، لان المستصحب، ما در استصحاب یه چیزی رو ابقا میکنیم، اون اسمش مستصحبه. لان المستصحب اما ان یکون امرا وجودیا مثل حیات و زیدن، عدالت و امرین، این چیزا، او عدمیا، عدم وجوب، عدم حرمت، عدم حیات، هرچی. تقسیم دیگر، ثم اما ان یکون اون مستصحب حکمن تکلیفی گن، وجوب، حرمت، او حکمن وضعی گن، طهارت، نجاست، اینا. تقسیم سوم، استصحاب مستصحب یا حکم کلیست، وجوب الجمعه در اسلام برای هر مکلفی از مکلفین، فرق نداره، یا حکم جزئیست، عدالت و زیدن، یا وجوب و این امر برای زید، وجوب و تصدق برای زید، اینو استصحاب میکنیم. تا دیروز یقین داشت که واجب صدقه بدهد، حالا شک داره، این حکم جزئی. یا مستصحاب موضوع الله حکمن، مثل جنابت که موضوع است برای حرمت، حیض که موضوع است برای حرمت، اینا تا دیروز جنوب بوده حالا شک داره، تا دیروز حائض بوده حالا شک داره، اینا موضوع حکم است. یا مستصحاب امور خارجی است، حیات و زیدن، عدالت و امر، اینا تماما مستصحاباتی است که هر کدوم مورد بحث. تقسیم دوم، مال استصحاب اعتبار شک، ثم شک رکنی از ارکان استصحاب است، اما ان یکون شک ما در مقتضی للمستصحب، که این مستصحاب بیش از این اقتضای بقا دارد یا ندارد، حیات و زیدن بیش از این قابل بقا هست یا نه در مقتضی، و اما ان یکون شک ما در رافع لون مستصحب، مقتضی قطعا داره، نمیتونیم رافع آمد اینو برداره یا نه، آدم 20 ساله که نمیمیره معمولا به طور طبیعی، ولی نمیدونیم آیا مریضی، تصادفی، چیزی آمد یا نه. اصل وجود رافع، و گاهی هم شک ما در رافعیت موجود است، یعنی چیزی موجود شده، وجود پیدا کرده، نمیدونیم این رافع اون مقتضی رو برداشت و از بین برد یا نه، مثل همون رطوبت که آیا این رافع حدث، رافع وضو هست یا رافع وضو نیست. تقسیمات سوم به اعتبار دلیل هست، ثم دلیل الحکمی که المستصحب ما ابقایش میکنیم و استصحابش میکنیم، دلیل این حکم وجوب حرمت هرچه، اما ان یکون این دلیل عقلی گن به حکم عقل ثبته و حالا شک داریم در بقا، او شرعی گن به حکم شارع، اجماع، کتاب، سنت، دلیل شرعی ثبته و حالا شک داریم که باقی هست یا نه. اینا تقسیمات. و قد وقع اختلاف کثیر بین اصولیین در حجیت این انواع مذکور کلها او بعضها، و عدم حجیت اینها کلن او بعضا. فمن هم سید مرتضی و اتباعیشون، من منع من حجیت الاستصحاب مطلقا در تمام این موارد مذکور، بل مثبتون، اونایی که مثبت حجیتن و قبول دارن، فی الجمله اختلفو در انواع این استصحاب که کدام نوعش از این انواع مذکور حجته و کدام نوعش لا حجته. اما الاستصحاب العدمی، استصحابات عدمیه، عدم حیات، عدم وجوب، عدم حرمت فلان، فلعل این استصحاب معتبران و حجتون عند الجل، یعنی معظم، ان لم یکن الکل، اگر نگیم عند همه، حتی سید و اتباع سید، ولی عند الاکثر این عدمیات اجماعیست. مثال میزنند، فلو تیقن عدم شیئن، عدم فلان چیز را، وجوب، حرمت، حیات زید، هرچه، فلا یحکم به وجود اون شیء الا بعد از ثبوته، تا مسلم نشود همون عدم همچنان استمرار دارد، استصحاب میشود، لا یحکم به وجود الا بعد از ثبوت به تحقق. ولذالک به خاطر همین استصحاب عدم است که تراهم میبینی شما آقایان اصولیین و فقها را که استدلون در کتب فقهی دائما و پیوسته به اصالت العدم عند شک، به این اصالت العدم همون استصحاب عدم است، چیزی غیر از او نیست. و هم استصحاب الحکم الکلی تکلیفی کل وجوب مال همه مکلفین کلیست و الحرمه و الکلی الوضعی که طهارت و نجاسه و زوجیت و الملکیه و امثال اینها که کلی هستن اختصاص به شخصی دون شخص ندارن، فالمنقول از قدمای اصولیین و من بعدهم عدم الحجیه، گفتن استصحاب در احکام کلیه حجت نیست، چه تکلیفی و چه وضعی، پس در احکام جزئیه حجته، در موضوعات خارجی حجته، در کلیات نه. یک تفسیر. و من هم اخباریین من خصه، کسانی هستن که اختصاص دادن منع جریان استصحاب را به احکام تکلیفیه دون وضعیه، در وضعیات گفتن یجری داده. بل منقول ان شیخ الحر العاملی رحمت الله علیه صاحب وسائل الشیعه، این که اخبار الاستصحاب که بعدن میاد لا تدل على استصحاب الحکم الشرعی الکلی.